بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هفته دوم از جلسات این کتاب شریف چهل حدیث حضرت امام است. حدیث اولی که حضرت امام نقل میکنن در ابتدا اجازه روایتی که دارن از مشایخ خود تا اینکه در سلسله مشایخ به شیخ کلینی صاحب کتاب اصول کافی میرسن و حدیث رو از صاحب کافی نقل میکنن. در ابتدایشون فرمودن اخبرنی اجازتن مکاتبتن و مشافهتن عدتون من المشایخ العظام و التقاط کرام. این اجازه روایتی رو ایشون هم از جنبه کتابتی و نمشتاری دارن، از بزرگان و اساتیدشون، و هم جنبه شفاهی، یعنی در اجازه شرط نیست که حتما این اجازه به صورت کتبی نمشته بشه. کلیه اجازات اینطوره: اجازه در علم انساب، اجازه در اخذ وجوهات شرعی از طرف مرجع تقلید، اجازه ای که روایتیست مثل این اجازه، یا اجازتی که مربوط به شؤونات حاکم شرع هست و انسان میخواد که این شؤونات رو حاکم شرع به او بده و اعمال کنه، و یا اون که اجازه اجتهادی. کلیه این اجازات اونجاهایی که اجازه واجبی هست یا مستحبی هست میشه به صورت شفاهی باشه و لزومی نداره که حتما به صورت کتبی باشه. حالا ایشون میفرمان که من هم نوشتاری دارم و هم زبانی اجازه گرفتم در نقل احادیث. یعنی وقتی انسان اجازه بگیره خودش هم میشه یکی از راویان. لذا این سنت بوده تا امروز هم هست برای اینکه این احادیث محفوظ بمانه، از دستبرد مفتریان، جاهلان، و جلوگیری بشه از نقل احادیث توسط راویان ناآشنا و نااهل. اینجا آمدن دانشمندان علم حدیث از دیرباز بین خودشون این اجازه روایتی رو معمول داشتن. این یه مطلبی بود که در مقدمه میخواستیم عرض کنیم. حالا خود روایت حدیث اول رو از این چهل حدیث بخونیم. ایشون بعد از یک صف و نیم از سلسله راویانی که خود را شریک این راویان کردن تا رسوندن به صاحب موسوعه کافی مرحوم شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه و آله بعث سریتن. اینجا لفظ سریه هست به فتح سین، این غیر از معنای سریه هست. بعث سریتن: فلما رجعو قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر، فقيل يا رسول الله ما الجهاد الاكبر؟ فقال جهاد النفس. مضمون این حدیث شریف اینه که پیغمبر از مدینه منوره سریه رو فرستاد. سریه مجموعه از افراد هستند که حالا اینها ممکنه به صورت مستقل جنگ رو شروع کنن، چون در روایت آمده خیر السرایا 400 رجل، بهترین سریه اون سریه است که تعدادش بالا باشه، 400 نفر به بالا. خب حالا این ممکنه بگیم که این همون لشکری است که برای جنگ با دشمن میره، ولی یه معنای دیگری شده و اون این که این سریه جنبه اطلاعاتی داره. این قبل از اینکه لشکر شروع به جنگ با دشمن کنه، جلوتر از لشکر میره، راه رو باز میکنه، میبینه، اطلاعات میاره از دشمن، افرادشون چقدره، کجا جا گرفتن، چی جوریه، بعد اون وقت لشکر حرکت میکنه میره. که حالا تو این سریه ها بعضی هم کشته میشن، شهید میشن، همونطوری که الان هم رسمه این کار رو انجام میدن. خب پیغمبر این سریه رو فرستاد و اینها رفتن مأموریت خود رو انجام دادن. وقتی برگشتن پیغمبر به اینها خطاب کرد که شما تازه جهاد اصغر رو انجام دادید و هنوز برای شما جهاد اکبر باقی مونده است. سوال کردن یا رسول الله، منظور شما از جهاد اکبر کدام جهاده؟ پیغمبر فرمود منظور جهاد با نفس اماره است، جهاد با خواسته های نفس، این منظور هست. خب حالا ببینید چقدر اهمیت داره مسئله تزکیه نفس، تهذیب اخلاق و سیر سلوک الالله که به این جنگ در عالم ظاهر را پیغمبر اصغر می نامه، مجاهده کوچک، ولی اون که انسان بره در درون خودش و تزکیه اخلاق، تهذیب اخلاق کنه، مراتبی از نفس رو پشت سر بذاره و به وادی معرفت پا بذاره، اون دیگه چقدر جهاد لازم داره که پیغمبر می‌فرماید این جهاد خیلی جهاد بزرگی است و طولانی‌تر از اون جهاده و این جهاد همراه انسانه و همیشه درگیر انسان با این دشمن نفس و عرض کنم وساوس شیطانی و نفسانی درگیره. بعد فرمودن که بدان که انسان اعجوبه ایست دارای دو نشعه و دو عالم، نشعه ظاهریه ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشعه باطنیه غیبیه ملکوتیه که آن از عالم دیگر است. می‌فهمم که این انسان در بین همه مخلوقات خدا مخلوق برجسته و عجیبی هست که هم در این دنیا نشأت میگیره و هم برای آخرتش و برای عالم غیب و ملکوت الهی اونجا هم با تو همین دنیا یه نشأتی داره که نشو و نمو او باید از جهت باطن و درون و قلب و درون او باشه. خب پس بدن میشه برای نشأه ظاهریه ملکیه این دنیا از عالم ملک نملکوت این بدن که باید خب بدن هم مرکبیست برای این روح و همونطور که روح باید تعالی کنه مرکب هم همراه این روح باید در توان و قدرت و نمو و رشد باشه ولی ما نمیتونیم ملاحظه بدن و جسمون نکنیم و در مسئله صحت و عافیت و سلامتی جسم تقصیر رو کوتاهی کنیم چون ما سیرمون در باطن با همین بدنه رضا از مرحوم مزرگه آقای قاضی رضوان الله علیه نقل مشهوریست که ایشون فرمودن که بدن سالک حکم یک اسبی مرکبی داره اگر شما به این اسب رسیدگی نکنیم و میخوای سوارش بشی از جایی به مقصدی بری اگه علفشو آبشو استراحتی که باید بهش بدی اینها رو اجهاف کنی درباره این حیوان این شطور این اسب این شما رو به مقصد نمیرسونه حالا اون روزا شطور بوده خاطر بوده اسب بوده کجاوه بوده امروز همین وسایل روز هست اینا هم باید رسیدگی بشه مثلا شما یه ماشین داری و باید بهش برسی مثلا اگر ماشین دست دوم باشه خب نیاز داره به این که هر مدتی ببینین عمل جهت مصرف بنزینش جهات دیگر اینها تا این ماشین شما رو وسط را نداره خراب بشه مخصوصا سفرهای طویلی که انسان میخواد با وسیله نقلیه کنه این سفر روحانی هم همینطوره سفر طویلی است ممکنه خیلی سالها وقت بگیره لذا سلامتی بدن و اعتدال مزاج یک امر ضروری است برای اهل سلوک نمیتونن سلامتی بدن در نظر نگیرن چون ممکنه آقا مریض بشه بیفته دیگه نمیتونه به کارهای سلوکیش برسه به کارهایی که واجبه باید اونها رو انجام بده لذایشون فرمایند که هر انسانی دو وظیفه داره وظیفه بدنی و جسمی در این دنیا و وظیفه روحی و باطنی برای سیر الالله بعد فرمودن نفس او که از عالم غیب و ملکوت است دارای مقامات و درجاتی است در قسمت دوم که شما میخواهید نفس رو تربیت کنی و از لحاظ باطن میخواهید باطنت رو تزکیه کنی و به مقام علیین خود رو برسانی خب اینجا این کار مشقت داره، مجاهدت میخواد، جهاد اکبره فرمودن که تقسیم کردن اون را به 7 قسمت و گاهی به 4 قسمت و گاهی به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت اینجا آمدن علمای نفس، علمای اخلاق، عرفان گفتن که یک تقسیم اینه که شما بدونی که در این جسم و روح شما 7 جهت هست، 7 قسمت هست که این 7 قسمت رو باید انسان ملاحظه کنه فکر نکنه که فقط یه عالم داره در باطن در باطن عوالم متعددی داره حالا این 7 قسمت چیه؟ 7 قسمت رو ما بررسی کردیم هرچند امام نام نبردن ولی منظور از این 7 مرتبه در درون انسان، باطن انسان، یکی خود نفسه. حالا بعد عقل یا قلب، اینجا هم اختلافه که بعضی ها عقل رو قبل از قلب گفتن، بعضی ها قلب رو قبل از عقل گفتن. بعد میاد روح، بعد سر، که خب این پایین تر از مراتب نفس و قلب و عقل و روحه، و از این پایین تر، حالا این رو بعضی از عرفا تعبیر میکنن به عیوبات سبعه. خب بعد از سر خفی هست، بعد از خفی اخفا هست. اینها حالاتی یه مراتبی هست که در نفس انسانیت هست، در درون انسان، باطن انسان. خب اونایی که اهل کارن، تخصص دارن تو این زمینه ها، استاد دارن، سیر میکنن، میفهمن که کلام امام منظور چیه. ولی اونه که اهل زاره نمیفهمن این مراتب، میگن خب همه بدن اون جسم دیگه، اونا چی هست دیگه. حالا برای اینا هر کدوم دلیل هایی گفته شده، ما اینجا نمیخوایم خیلی عرض کنم، بس بدیم کلام رو. بعد فرمودن که چهار قسمت هم بعضی این نفس انسانی رو به چهار قسمت هم در عبارت علما و فلاسفه و اهل حکمت آمده، تو کلام صدر المتأهلین، تو کلام ابو علی سینا و امثالهم. حالا اون چهار تا چیه؟ گفتن که یک تقسیم اینجوری که شما بگی که ما یک سر رو یک علن داریم، یعنی یک چیزایی در انسان به صورت امور سری و پنهانی و درونی هست که ریشه‌هاش در باطنه، و یک اموری رو انسان داره که در علن و آشکاره، یعنی با عالم ظاهر سر کار داره. بعد آمدن این سر و علن رو به دو قسم تقسیم کردن که جمعاً میشه چهار تا. حالا اون دو قسم چیه؟ سر ظاهر، سر باطن، علن ظاهر و علن باطن. خب این از لحاظ شدت و ضعفه، از لحاظ شدت و ضعف این تقسیم هم گفته شده. تقسیمات زیادی هست، حالا ایشون این تقسیمات رو اینجوری، اون هم فقط به طور کلی گفتن، اما اینکه جزئیاتش چیه، چجوره، اینا هر کدوم خودش در محل خودش بحث داره. بعد فرمودن سه قسمت هم گفتن. این سه قسمت رو ما مراجعه کردیم، اینطور گفتن که هر انسانی دارای یک نفس نباتیه هست. اولی که میخواد این نطفه نشأت پیدا کنه تو شکم مادر و اینها، بعد همینطور بیاد تو دنیا، این بالاخره این پدر مادر اینها از گیاهانی مصرف کردن و این نطفه تولید شده و بعد همینجور. پس انسان اون نفس اولیه‌اش نفس نباتیه، بعد همینطور تبدیل میشه به نفس حیوانی که خصوصیات حیوان هم هست در انسان، و بعد اون آخرین مرحله انسانیت، اون نفس انسانیست. حالا در این سه قسمت که حضرت امام فرمودن اینجوری باید تقسیم کرد، و الا اون حدیث کمیل معروفه که آمد پیش امیرالمومنین گفت آقا نفس رو برای من تعریف کنید. حضرت فرمودن کدام نفس؟ کمیل گفت آقا مگر هر انسانی بیش از یک نفس داره؟ که شما میفرمید کدوم نفس؟ تعدد نفس رو میفرمید؟ حضرت فرمودن بله، انسان دارای چهار نفس است. حالا این نفس، نه اینکه اینا هر کدوم جدا جدا باشه، مثل مثلا دو قلو، سه قلو، چهار قلو، و مثلا یک انسان های متعددی باشن. نه، تو همین هیکل انسانی در درون اینه. حالا این رو میشه گفت که مراتبه، یعنی شما از مرتبه نباتیمیه تو حیوانی، از حیوانی باز میری همینطور تو مراتب دیگر تا میرسی به اون مرتبه اعلی از مراتب. این سیر روحی و سیر معنوی در وجود خود انسانه، نهایت مرتبه به مرتبه است، از این مرتبه پایین به مرتبه بالاتر و همینطور و همینطور تا بالا. بعد یه تعبیر دیگه هم دارن حضرت امام، دو قسمت میفرمان که این مقامات درونی انسان و این نشأت درونی که فرمودن باطنیه و غیبیه و ملکوتیه هست، این به دو قسمت تقسیم میشه. حالا برای دو قسمت تعابیر متعددی هست، ولی ما این رو انتخاب کردیم که منظور این باشه که انسان دو قسمتش، یکی عالم ملک که در همین دنیاست و یکی عالم ملکوته، خب که مربوط به مراتب روحی و معنوی انسان میشه. خب بعد از اینکه حضرت امام این تقسیمات رو به طور کلی نام میبرن، میفرمایند برای هر یک از مقامات و درجات اون جنودی است رحمانی و عقلانی که اون را جذب به ملکوت اعلی و دعوت به سعادت میکنند، و جنودی شیطانی و جهلانی که اون را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت میکنن. که خودشون هم یک کتاب دیگری دارن به نام جنود عقل و جنود جهل و اون حدیث که معروف هست اینها. حالا این اشاره به همونه که در انسان این دو جهت هست، هم جهات رحمانی هم جهات شیطانی و جهلانی. خب این هم یک فلسفه و سری داره، یعنی باید این طور باشه، باید خیر و شری باشه، معصیت و غیر معصیت باشه، عرض کنم شیطان و عقل باشه و همینطور. چرا؟ چون این دو لشکر اینا باید با هم بجنگن و در جنگ کردن انسان پیروز میشه. اگر که حریفی نداشته باشه که با او منازعه نکنه، چطور میخواد قهرمان بشه؟ الان شما برید تو میدان ورزش کشتیگیری، خب این کشتیگیر کی کشتیگیر رو قهرمان میشه؟ وقتی یه حریف داشته باشه و این حریفش به زمین بزنه، اون وقت میشه قهرمان. ما چه وقت میتونیم قهرمان بشیم؟ اون وقتی که بتونیم غلبه پیدا کنه جنود رحمانی بر جنود شیطانی. لذا میفرمایند اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب خواهد بود و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور خواهد شد. و اگر اون طرف رو غلبه بده، جنود رحمانی رو غلبه بده، که خب اون میشه از اولیاء الله. بعد ایشون میفرمایند چون در این اوراق بنای تفصیل نیست، به بعضی مقامات نفس اشاره میکنیم و وجوه سعادت و شقاوت اون رو بیان نموده و کیفیت جهاد نفس را در اون مقام بیان میکنیم. حالا ایشون تو این قسمت از مطالبشون، قبل از اون که این مقام اول رو تقسیم به فصلهایی بکنن، فرمودن که ما در خاتمه جهاد نفس رو که چگونه جهاد کنیم این رو ما توضیح خواهیم داد، ولی اون چی که ما مراجعه کردیم و ورق ورق زدیم و در صفحه 27 که خاتمه این حدیث اول هست، در اون آخرین بیان که ایشون میخوان این جهاد نفس رو اینجا وعده دادن که بعدها توضیح میدن، ولی ما اونجا که نگاه کردیم فرموده بودن که ما منصرف شدیم، منصرف شدیم از این که جهاد نفس رو تفصیلاتش رو در این کتاب بیان کنیم. بعد میگن که وعده میدن که ما انشالله حدیث جهاد نفس رو و تفصیلاتش رو در یک رساله مفرده بیان خواهیم کرد، که حالا من نمیدونم این رساله مفرده رو ایشون تألیف کردن یا نه دارن. خب این راجع به این مطلب بود. یه مطلب هست، خب راجع به سریه ما توضیح دادیم، روایتی از امام صادق علیه السلام هست که هرگاه پیغمبر سریه ای را به جایی اعزام می کرد، قبل از حرکت افراد سپاه رو روبروی خود می نشوند و به اونها می فرمود به نام خدا و یاری خدا و در راه خدا و به دست پیامبر خدا بروید برای جنگ با دشمن. بعد حالا ببینید اینجا قوانین جنگ رو بیان میکنن. حالا ببینید این قوانین چه قوانینی هست، این دستورات و آدابی که برای یک کسی که داره میره با دشمن قرآن با دشمن اسلام داره می جنگه، آدابی رو دستوراتی رو نصیحتهایی رو حضرت می فرمایند. مبادا در غنیمتی که به دست آوردید خیانت کنید، مبادا کسی را مسلم نمایید، مبادا غدر و مکر به کار ببرید، و اگر پیری افتاده است یا کودکی و یا زنی، مبادا آنان را به قتل برسانید. آره این وضعیت غزه چی جوره؟ مبادا آنها را به قتل برسانید، مبادا درختها را قطع کنید مگر آن که ناچار شوید، و اگر ضعیفترین مسلمان یا قویترین به یکی از مشرکان مهلت داد، و احل من المشرکین استجارک فاجره، پناه میاد، میاد یه مسلمانی دست کافری رو میگیره میگه بیا پیش من، پناهش داد. اگر ضعیفترین مسلمان یا بهترین و قویترین آنها به یکی از مشرکان و کفار مهلتی داد و اون مشرک را در پناه خود قرار داد، پیغمبر فرمود او در امان است تا این که قرآن به سمع او برسد، پس اگر اسلام آورد، اسلام را اختیار کرد، مسلمان است و خون و مال و ناموس او محفوظ میمانه، و اگر اسلام را قبول نکرد او را به محل امن خود ببرید، زیرا به او پناه داده ای. حالا اینا دستوراتیست که در جنگ های اسلامی یه همچه دستوراتی آمده و امروزه میبینیم حتی عرض کنم که قوانین حقوق بشر بین الملل هم یه همچه چیزایی توش نیست. ولی خب اسرائیل کجا خود رو مقید میکنه به ضوابط و قوانین؟ لذا حزب الله لبنان هم گفته که اگر بنا باشه اینطور پیش بره ما هم دیگه ضوابط رو رعایت نخواهیم کرد. امیدواریم که انشالله هرچه زودتر خداوند لطف کنه و این قائله جنگ به نفع مسلمین تمام شود. پروردگار اسلام مسلمین نصرت بفرما، دشمنان اسلام نابود بگردان، پدر و مادر ما غریق رحمت بفرما. خدایا به ما قدرتی بده، توانی بده، بتوانیم که اون چه مرضات توست همون را انجام دهیم و اون چه سخط و غضب توست از اون دوری بگیریم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، سلامتی امام زمان، سلامتی مقام رهبری، جماعت صلوات بر محمد و آل محمد.